أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين به مناسبت مسئله مورد بحث که مرحوم سید علیه الرحمه به عموم حرمت الاعانت علی الاثم والعدوان تمسک فرموده بود، گفتگو در این رابطه مطرح کردیم. معنای این جمله و حدود دلالت اون و مقداری که می شود و فقها بهش ملتزم شدن چیه؟ برای توضیح این مطلب گفتیم یقع الکلام در اموری من جمله دو امر رو مقدم می‌داریم. یک مطلب اشاره به بحث معونت الظالمین که شیخ در اون قسمت‌های آخر مکاسب محرمه قبل از بحث ولایت جائر مطرح فرموده. تعبیرات شیخ رو عرض کردیم و بعدم روایاتی رو که شیخ بهش تمسک فرموده، حالا اشاره به بحثای بعدش اشارتاً گفتگو خواهیم کرد. مرحوم آقای خویی هم در اونجا همون بحث را به نحو عام معونت و ظالمین مطرح فرمودن و میگن یدل علی حرمتهی مضافاً الى العقل والاجماع، ولو بعد اجماع رو نمیپذیرند و میگن تعبدی نیست و مستند به همین ادله است. قوله تعالی ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فان الركون هو الميل اليهم فيدل على حرمه اعانتهم بطريق اون اولى، یا اصلا مراد من الركون او المراد من الركون المحرم هو الدخول معهم في ظلمهم، پس یا مراد از ركون الى الظالم هو الاون و دخول معهم، یا بالاولویه. و بعدم فرمودن و بر روایات المستفیزه که روایات اشاره میکنیم، ولی مرحوم آقای خویی در اونجا یعنی حتی در قضیه تعاون معاونت و معونت و ظالمین به آیه تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان استدلال نفرمودن. و بعدم فرمودن و اما دخول الانسان فی اعوان الظلمه فلا شبهت ایزن فی حرمته و یدل علیها جمیع ما دل علی حرمتهی حرمت و معونت الظالمین فی ظلمهم و غیر ذالک. اینا در مصباح الفقاه جلد اول صفحه 427. در رابطه با معونت و ظالمین دو روایت، سه روایت رو شیخ اشاره کرد، اضافه بر اونها روایاتی که در اون مورد دلالت می کند بر حرمت و معونت ظالمین، صحیح روایت صحیحه از صادق علیه السلام من اعان ظالمن علا مظلومن لم یزل الله علیه ساختن حتی ینزع من معونته، وسائل جلد 11 صفحه 345. بله، من اعان ظالمن علا مظلومن، اینطوری که من نقل میکنم مظلومن. و قول رضا، چرا ظالم در مقابلش مظلوم داره، فعلی که یعنی این میشه جزء اون مواردی که میشه معونه فز ظلم در موردی که یقع الظلم. و قول دیگر روایت حسنه از حضرت علی ابن موسر رضا صلوات الله علیه در مقام تعداد کبائر، کبائر چیه؟ می‌فرماید و معونت الظالمین و رکون الیهم، تو همون جلد 11 هم صفحه 261 بلاغا. نمیدونم حالا اینجور گفتیم اینجور راحت تره برای آقای مهدی بوریشون سوال میکنه میخواد بره دنبالی. شماهایی که فوری میرید سراغ این تشکیلاتتون جعبه مارگریز رو پیدا میکنید، کاری ندارید. بله مال همین چاپ تهرانه، بیست جلدی چاپ داره. باز روایت دیگر که این روایت باز در مکاسب مصدرش رو من دنبالش نگشتم، روایت یونس ابن یعقوب لا تعنهم على بناء مسجدن، حتی تو ساختمان مسجد هم اونها رو کمک نکن. و باز روایت دیگر، روایت ابن ابی یعفور قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام اذ دخل علیه رجل من اصحابنا فقال له جئت فداک ربما اصاب الرجل منا الضیق والشده، اون که دی نفر از دوستان ما، از موالی ما، یعنی از شیعیان، الرجل منا گرفتار بی پولی و ضیق و شدت بشود، فیدعا الى البناء یبنی او النهر یکری او المسنات یصلحها، او رو میان دعوتش میکنن به عنوان یه کارگر، یه بنا بیاد یه ساختمانی بسازه یا یک نهری را مثلا لای روبی بکنه، گل روبی بکنه و آماده کنه، و یا مسنات جایی رو که آب از چاه میکشن اونجا رو اصلاح کنه. فما تقول فی ذلک؟ بلاغا سیلبند ظاهرن نمیدونم اون زمان ها اونجایی که سیل مندی نبود، نه ظاهرا به این بله، یا صدی رو جایی بیزشتن، نه سیل بند، یه جایی رو برای تقسیم آب در حقیقت به این اندازه بود. فما تقول فی ذلک؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام ما احب انی اقدت لهم عقدتن او وکیت لهم وکاعن، من دوست ندارم که برای اینها یک گرهی رو ببندم یا در مشکی رو ببندم، و انلی ما بین لابتیها، و در مقابل اجرش، اجرتش، مزدش به اندازه ما بین، ما بین لابتیها مثالی است در روایات متعدد است برای یک جای وسیع، شاید اولش هم مال مدینه است بین کوه ایر و وعیر که اون حد برای مسافت هم معین شده، دو طرف مدینه یک کوه ایر و یک کوه وعیر، فاصله بین اینها در حدود 4 فرسخ یا 8 فرسخ به تردید از منه حد مسافت معین شده است، اونجا تعبیر میکنن بین لابتیها، یعنی بین این دو بلندی، فاصله بین این دو بلندی، لا ولا مدتون به قلم، نه تنها اینا اقدت لهم عقده و یا حتی یه تراش قلم، قلم تراشی، مدتون به قلم، ان اعوان الظلمه یوم القیامه فی سرادق من نار حتی یفرق الله من الحساب. و عمده این جمله زیدشه، اون مواردی رو که امام شمرد، حالا شیخ بعدها توی گفتگوها و جمع و تنازع و تعارض میگه ما احب و دلالت بر حرمت نمی کنه چنین، در حالی که در زیدش امام این جمله ان اعوان الظلمه را که بی مناسبت نفرموده، خواسته بگه این کبراشه و این مواردی که ذکر شد از صغریات این عمومه، و اینها این مواردم یعد من اعوان الظلمه با این عقابی و این نتایجی که در آخرت به دنبال دارد. بله؟ اون که خودش میزنه نمیدونم، حالا اینا که ما تو ذهنمون اینجوره میدونم. حالا روایت دیگر باز شیخ نقل میکنه در مکاسب، روایت محمد ابن عزافر عن ابی قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا عزافر بلغنی انک تو عامل و ابا ایوب و ابر ربی، شنیدم شو تو با این دو نفر معامله میکنی، ابر ربی و ابا ایوب از حالا مأمورین به اصطلاح ابر ربی مشهوری که مأمور منصور دوانقی بود و جز تیپ اونها به اصطلاح، شنیدم با اونها معاملات داری، داد و ستد میکنی، خرید و فروش میکنی با اونها. محمد ابن عزافر کارش تجارت بود، با اونا کار میکنی. فما حالک اذا نودی بکفی اعوان الظلمه، قال فوجب فوجم ابی، پدرم کنه یه لرزه‌ای به تنش افتاد. فقال له ابو عبدالله علیه السلام لما ارا ما اصابه، وقتی حال نظار او رو دید، ای عزافر انما خوفتک بما خوفنی الله عز وجل به، این حکم خداست و من تو رو تخویف کردم، ترسندم به اون چه که خداوند ترسنده است، من واسطشم، من رو ترسنده بیان کرده این تخویف را برای شما. قال محمد، محمد ابن عزافر پسرش، فقدم ابی فما تزال مقمومن مکروبن حتی مات، چنانه توبه کرد و در این حال از این کارای انجام شدهش هم تا آخر عمر منکسر بود، در حالت غم و کرب بود و ناراحت بود تا آخر عمر حتی مات. حالا محمد این عزافر معامله میکرد با ابا ایوب و ابا ربی، ظاهرش اینه تو عامل و با اونها معامله داری، به اصطلاح تو عاملش به همینه که یعنی خریدی فروشی، جنسی وارد میکنی، تجارتی میکنی، چیزی از اون میخری یا چیزی بهش میفروشی. حتی در این کار هم امام میگه تو رو در اعوان ظلمه چه میکنی که وقتی اونجا صدات بکنند. اینم یه روایت. خب اینا یه تعدادی از روایاتی که در اینجا داری. در این رابطه ما فعلا نمیخوایم بحث کنیم که این محدوده معونت الظالمین در کجاست. به تعبیر شیخ در اولی که شروع میکند معونت الظالمین فی ظلمهم، بعد میاد اینو بر مطرح میکنه که آیا حرمت عمومیت دارد یا نه. فی ظلمهم از بعضی از روایات عمومیت استفاده میشه، مثل همین روایت محمد ابن عزافر یا امثال اینها، روایت سکونی من لا قال هم دوات هم چنین و چنان، خب اینا عامه ولو فی ظلمهم نیست. شیخ میاد نه جمع میکنه بین اینها، این روایات را هر کدوم به نحوی توجیه میکنه و میگه اونش که قدر مسلمه معونت و ظالمین فی ظلمهم، یه بحث نسبتاً طولانی مستوفایی در جمع بین این روایات دارد. ما میخواییم عرض کنیم در اینجا باید از یک بعد دیگر این روایات رو نگاه کرد و اینیست که حالا یه مقدار این عرازمون ولو خارج از بحث اینجا مونه ولی به نحوی مقدمیت داره و زمین ساز برای بحث موجودمونه. روایات معونت الظالمین در حقیقت و در واقع سه دست است. یه دست معونت الظالم به ما هو ظالم، یه آدم معمولیه ولی ستمگره، میزنه میبنده مردم رو اذیت میکنه، میکشه، چاقو میزنه، چاقو کشه، امثال اینها. خب این ظلم یه معنای وسیعی هم داره، ظلم، ظلم به دیگری، یه کسی که به دیگری ظلم میکنه، حالا چاقو کشی و قتل مثلا، امسخون ریزیه، یا نه یا پایین تر بهش بد میگه، فحش میده، ناسزا میگه، نمیدونم حقشو تضییع میکنه، زمینشو میگیره، امسال اینا هم همه ظلمه، ظلم و عدل من الناس الالآخر. این دامنه خیلی وسیعی داره در قضیه ظلم، معونت الظالم، کمک کردن به او ظالم در این مورد حرامون. حالا اینا یک مورد. مورد دوم، ظالمین حکومت‌های غیر شرعی که خب در حکومتشون ظلم میکنن، ظلمی که به نام حکومت واقع میشه، حکومت‌های غیر شرعی مطلقا. این دو. مرحله سوم، معونت حکومت‌های قاصب خلافت و حق اهل البیت که در اون زمان مورد ابتلا بوده، معونت الظالمین، یعنی معونه به اصطلاح با خلفای بنی عباس، خلفای بنی امیه و تبعاتشون، فرمانداراشون، وکلاشون، استاندارهاشون، نمیدونم امثال اینها. به اسم دین یعنی چی؟ بله به اسم دین، یعنی به نه به اسم دین جای دیگر رو جزء اون حکومت‌های غیر شرعیه. اونایی که این تقسیم بندی که من عرض می‌کنم به حالا مسئله بچ، این منظور اون خلفای خاصی است که حکومت‌های خاصی که قاصب خلافت بودن و به نام خلافت حکومت می‌کردن. روایاتمون قابل تقسیم به اینه، شیخ متعرض این نکته نشده. ولا ینافی که حرمت المعونه در این مراحل سلاس با هم دیگه تفاوت داشته باشه. بله. نه حالا اجازه بدی. نه 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 اونو میخوام عرض بکنم. اون نه، اون رو عرض میکنیم. این ظلم به غیر بحثمونم فعلا اینجاست. این موارد سلاس رو داره، سه قسمت. هیچ مانعی نیست و بعدی هم ندارد که معونه اینها از نظر شدت و عمومیت حرمت تفاوت داشته باشه با هم دیگه. مثلا در مورد ظالم معمولی حرمتش در اون حدی باشه که معونت الظالم فی ظلمه، اون وقتی که داره میخواد ظلم بکنه، اون وقتی که میخواد یکی رو با شلاق بی جهت بزنه، شلاق دستش بدم، یا چاقو بزنه، چاقو دستش بدم، امثال اینا، یاده معمولی در اینجا باشه. اما نه، به یک آدم ما معمولی چاقو کشه خیلی به حساب رزل چنین و چنان، نه، نون میفروشم، گوش میفروشم، وسایل دیگه میفروشم، حتی میاد تو بازار چاقو میخره، چاقو بهش میفروشم و امثال ذالک. این نفی و اثبات هایی که تو کلمات آقایون واقع شده، نه در اینجا ممکنه بگیم اینا مشکلی نداره، اینها مختص است، حرمتشون به فی ظلمهم. و اما در مورد حکومت، کسی که داره حکومت بر مردم میکنه و در این حال ظلم میکنه، اونجا حرمت توسعه داشته باشه، بیشتر باشه، ولو فی ظلمهم نباشه، نه معاونت بر اونها در بقای حکومتشون، در تشیید حکومتشون، این بشود حرام. احتمالاً اینا رو فعلا به صورت به تیتر و احتمال عرض میکنه، و در حکومت‌های قاصب خلافت شدید باشه، ولو بنا و مسجدن، اینا هیچ با هم منافات نداره. و وقتی که روایات رو میبینیم، روایاتی رو که انشالله یه نگاهی بهش بکنید، در مکاسب شیخ شمرده و هی به عنوان متعارض و تحلیل و احیانا این دلالتش بر حرمت تمام نیست و این لسانش چنین استحباب و امثال اینها، نه اینا مواردش با هم تفاوت میکنه. وقتی که امام مثلا در روایت میگه ما احب و انی عقدت لهم عقدتن، لهم کیا هستن؟ اونی که ابن ابی یعفور صدرش سوال میکنه، مردم بعضی از شیعیان ما به زیغ و بیچارگی گرفتار شدن، آیا میتونن برن برای اینا کار کنن؟ اینا اون حکومت زمان امام صادق، حکومت منصور، حکومت صباه، حکومت های ظلمی که در اون زمان بودن اینا بودن. ممکنه در مورد اینها حرمت توسعه داشته باشه حتی بنا مسجد. با این ترتیب و با این فرضیه انشالله نگاه کنید، روایات هم با هم دیگه تعارضی نداره، مشکلی نداره. از این جهت حالا یه اشاره ای کردیم، عرض کردیم فعلا در صدد تنقیح اون بحث نیستی، ولی این یک بس. اما اون چه که از کلمه ظلم و ظالم و امثال اینها تو این روایات استفاده می شود، ظلم بالغیر، ظالم علی مظلوم کذب، در مورد انسان معصیت کار در روایات بسیاری داریم که اینم ظلم به نفسه. بله، روایات تعبیر ظلم به نفس در اونجاها داریم، ولی پیداست از لسان روایات که در اینجا مراد اون ظلم نیست. اون ظلم در جای خودش یک تعبیر به اصطلاح کنایه‌ایست، یک تعبیر تشبیهیست، نه به معنای حقیقت کلمه. این چی که اینجا مراده اونیست که به معنای حقیقت کلمه مورد بحث و گفتگوست، نه اون تعبیرات و الهاقات مجازی و کنایی و امثال اینها. این ظاهر عبارات آقایونم بهش تصفیه کردن، مرحوم آقای خویی هم در همونجا عبارتی فإن المراد من الظالم المبعوث عن حکم اعانته لیس هو مطلق العاصی از ظالم لنفسه بل المراد هو الظالم للغیر، در مصباح صفحه 427. بله وجهش هم واضحه، برای اینکه ظالم در اینجا به معناه الحقیقی ظلم بالغیره، اون موارد ظلم به نفس کل معصیت این کذا اینا جز الهاقات کنایی و تشبیهی است و بنابراین اونجا رو این شامل نمی شود. یک مورد دیگر هم داریم دو که اونجا هم در رابطه با اون دلیل خاص داریم، حالا جز اعانه ظالم هم حساب بشه یا نه دلیل خاص داریم، اعانت بر قتل نفس محترمه. اینم خودش میشه به یک عنوان مستقل مطرحش کرد چون روایات مستقلی دارد، اعانت بر قتل نفس محترمه. صحیح محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام وسائل جلد 19 صفحه 8 ان الرجل لیأتی یوم القیامه و معه قدر محجمت من دم، یه کسی روز قیامت میاد در حالی که یه مقدار خون به قدر خون شاخ حجامت همراشه، حالا توی ظرفی توی شیعی توی مشتش، فیقول، بعد میگه خدا به من چه، فیقول ما قتل تو، من کسی نکشتم، ولا شرکت فی دم، یا ولا شرکت فی دم، فیقال بلا ذکرت عبدی فلانن فترقا ذالک حتی قتل فعصابک من دمه، یه جایی توی مجلسی به یه مناسبتی یه مطلبی راجع به فلانی گفتی و اون موج برداشت و گفتگو شد در رابطه و فلان و بالاخره منجر به قتل او شد، ظالمی او رو کشت دنبال این گفتگوی تو، پس تو شریک در خون، به این مقدار خون مربوط به تو می شود. فَأَصَابَكَ مِنْ دَمِه، این خون به عهده تو هم هست. این یه روایت صحیح عماد است به روایت صدوق عن صادق علیه السلام، باز همون جلد 19 هم صفحه 9، قال یجی یوم القیام رجل الى رجل، یه نفری میاد سراغ دیگری، خون میماله بدنش، بدنش، فیلخته به دم و ناصف الحساب، مردم مشغول حساب رسی هستند و چنین، این میاد با او چنده یه نوع مخاصمه میکنه، خون میماله به بدنش. فقول یا عبدالله مالی ولک، من چه کردم به تو؟ چه ارتباطی بین من و تو هست که تو داری اینجا این روز قیامت، این روز صعب اینجوری با من برخورد میکنی؟ فیقول، جواب میده، انت علی یوم کذا و کذا به کلمت فقتل تو، انت علی، کمک کردی علیه من به ضرر من در فلان روز، در فلان جریان، در اون داستان، و من کشته شدم، قاتل یک کس دیگه ایه. انت علی به کلمت، یک کلمه ای گفتی که او تأثیر داشت در کشتن من، این هم اعانت بر قتل. این روایات، این تعبیرات خون و اینها به اصطلاح یه نوع برای مجسم سازی گناهه، و الا مقصود این است که محرمون مبغوض لله تعالی. بله آقا، حالا اون منبر تو بذار جای دیگه، کاری ندارم. در صحیح ابن ابی عمر، روایت صحیح تا ابن ابی عمر، ان غیر واحدن، به شکلی که مرحوم صدوق در فقیه نقل کرده، انه علیه السلام، ان صادق علیه السلام، من اعان علا مؤمنن به شطر کلمتن جا یوم القیام مکتوب بین عینیه آئس من رحمت الله. اگر کسی کمک کنه به قتل یک مؤمن، علا مؤمن، جان یک مؤمن، به شطر کلمته، به یک جزئی از کلمه، روز قیامت مبعوث می شود در حالی که روی پیشانیش نوشته شده آئس من رحمت الله. اینم روایت، روایت تا ابن ابی عمر صحیحه. ابن ابی عمر نقل میکنه عن غیر واحدن، اینو نمیشه جز مرسلات ابن ابی عمر آورد، ولو مرسلاتش هم میگه حجته. وقتی عن غیر واحدن، معناش این افراد متعددی که نیازی به نام بردنشون نیست، افرادشون میشناسن، و این نشان کمال اعتماد بشه، و این که بینهم یا تمامشون یا بینهم افراد قابل اعتماد هستن. بله آقا، نه در ابن ابی عمر که شما اینو میگید، ها آره، به عقلی به جای خود، نه عقلی در این مقدارش عقلی نیست، به شطر کلمتنش عقلی نیست. اینی که من نمیدونستم، اصلا خبر نداشتم، دل من نمیخواست این کشته بشه، این عذرا رو بیاره، اینا دیگه عقلی نیست. کجا عقلیست؟ نه، اون کسی که میکشه خود قاتل ظالمون، اون عقلیست، اون معلوم. اما این مقدارم دیگه عقلی است؟ نه، این چنین نیست. اینا هست که نیاز به همین روایات داریم، یعنی مدلول روایات. اگر این نبود، فرض آخرش می آمدید شما یه فقیه چنین می گفتید نه، این یه کلمه گفت رو که مجبور نکرد به قتل او، اون شخص قاتل خودش به اصطلاح فاعل مختار این فعل رو انجام داد و فعلم منتسب به اون است و ربطی هم به گوینده این کلمه توی مجلسی یه سال قبل، دو سال قبل، پنج سال قبل یه همچین حرفی زده، چه ربطی به قتل این داره؟ بله، حالا گرایی نداد یا شو مطلب دیگه ای رو میخواست بگه، به یه مناسبتی داشت میخواست بگه، چه بسا در مقام تعریفش هم بود. یه جاهایی یه مشکلاتی پیش میاد که حالا من نمیتونم مثالم بزنم، چه مثلا هیچ سوء نیتم نداشت، در مقام تعریفم بود و احیانا این کار این نتیجه رو داد. وقتی که آمد اون شخص مثلا پسر عموی موسی بن جعفر سعایت کرد پلوی خلیفه، چی گفت؟ شروع کرد تعریف کردن، بره مرید داره، میان میرن پول براش میارن، چنین میکنن، امثال اینا. چی سعایت به حساب خودش چه بسا تعریف هم کرد؟ نه خیلی، پسر عموی موسی بن جعفر بود. بله، در هر حال حالا وارد این جزئیات فعلا نمیخوایم بشیم، عقلم دلالت بکنن لا ینافی، ولو اینکه اینجا موردش نیست. حالا این روایاتی است که ما داریم، هیچ منافاتی نداره. اگر ما خواسته باشیم بحث عقلی رو کافی بدونیم و روایات اون مورد رو ندیده بگیریم، اصلا بحث اعوان و ظلم و ظلم و امثال اینا، اصل ظلمش هم باید بحث نکنیم، بگیم اینا عقلیه. بله، اونی که هست مسلمن العدل حسن و ظلم قبیح و جز اولیات عقلیه است، پایه احکام عقلیه است. ولی در این حال این همه در قرآن راجع به نهی از ظلم و لعنت الله علی الظالمین و امثال اینا بر چی بیان شده؟ در هر حال روایت ابن ابی عمیر روایت معتبره و نتیجتا از این هم دلالت بر این مطلوب میکنه. ولی خوب حالا دقت کنید پایه‌های بحثمون. بحث اول معونت الظالمین با اون تعدادش. این مورد هم معونه در قتل دیگری، ازهاق روح دیگری، این هم دلیل خاص داره. حتی اگر در اون مورد معونت الظالمین مثل شیخی بگه فی ظلمهم کذا، آیا اینجا اعانه صدق میکنه یا نمیکنه، خود این روایات شاهدون علی حرمته، تردیدی درش نیست. ولی به همون بیانی که عرض کردیم که ممکنه این قضیه معونه بر ظلم موارد مختلف تفاوت بکند، بر ظلم یه خصوصیتی داره، چه ظالمین به مراحل مختلفش و چه در مورد قتل نفس ظلمن، از اینجا نمیتونیم تعدی کنیم به غیر این موارد. لعل در اینها یه خصوصیتیست، شدت عقوبتیست، شدت منعیست، شدت مبغوضیت است. و اما اونی که مورد بحثمونه حالا در اینجا، اعانه بر یه گناه، گناه مطلق غیر ظلم، گناهان دیگر، حالا گناه به نفس خودش هم که گفتیم کنا، نه گناهای دیگر، میخواد بره شراب بخوره، میخواد بره زنا بکنه، میخواد بره چنین و چنان، امثال این گونه، اعانه در اینا چه حکمی دارد؟ آیا اینم حرامون؟ مورد بحث ما اعانه بر این که این زن نگاه کنه به این مرد، مثلا ان ریبتن، یا نه نگاه کنه به بدن مرد، صورتش اشکال نداره، به بدن مرد اگر باز باشه، اون زن علمن با علم به حکم و تعمدن این کارو میکنه، مرتکب حرام میشه، من برام حرام باشه این کار، برای اینکه میشه اعانه او بر گناه پس نباید این کار رو بکنم. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اسمی که مورد بحث اینجا تحت عنوان کلی اعانه علی الاثم خارج از اونا لا ینافی، که همین عموم اعانه علی الاثم در اونجا هم مورد استدلال قرار بگیره. بسیاری از آقایون فقها اونجا هم به همین آیه استدلال کردن، ولو عرض کردیم مرحوم آقای خویی حالا برای همین اشکالاتی که اینجا هم مطرح میشه اونجا هم اصلا مطرح نفرمودن این آیه را، این به جای خود. اما در این حال ما بحثمون در این مورده که آیا اعانه علی الاثم در اینجاها شامل میشه، چه مراحلیش شامل میشه، چه قیود و حدودی درش هست تا این گونه فتاوا مثل فتوای سید و امثال اونها میتواند مستند به اینها باشه یا نه. اینی که این دو بحث رو جلو انداختیم یه مقدار برای تعیین محط بحث، که لالای بحث یه وقتی با روایات مباحث ظالمین مخلوط نشه، از اونجا نکشیم تو این قضیه اعانت الاسم اینجا یه مورد بحثمون، جاهایی که مورد ظلمه اونا رو بذاریم کنار، اونا حکم خودش رو داره. و عرض کردیم ظلم هم دامنه وسیعی دارد، نه حتما ظلمش این باشه که او رو بکشه، این یه فردشه، و لا فحشش، بدگویی، شلاق زدنش، ضربش، تازیانه، چنین امثال اینها، همه اینها هم ظلمون، زندانش ظلمون، حصرش ظلمون و خیلی چیزایی دیگه. اونجا اگر شد باید بحث معونت و ظالمین رو ببینید، اونا مربوطه به اونجا. اونی که الان در اینجا مورد بحث است برای این است که بگیم نه، در گناه غیر ظلم چگونه است اعانه یک فاعل گناه در یک گناهی غیر ظلم. این فلیکن علی ذکر منکم، که تو مباحث با هم مختلط نشود. این یک حیث از این جهت. ثانیاً لابلای بحث اعانه علی الاثم، حالا ما هستیم و مثلا همین آیه شریفه ولا تعاونوا علی به اصطلاح بله تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اعانه یعنی چی؟ این بحثی که حالا میایم طولانی، اینجا که برسیم از این اعانه هایی که تو این روایات داشتیم، تعبیر امام اعانه، تعبیر راوی در سوالش اعانه، امامم اعتراضی نکرد، اعانه هایی که تو این روایات به کار رفته اون میتونه شاهد قرار بگیره، اشتباه نشه. نمیخوایم به دلیل حرمتش در اینجا استفاده کنیم، نه، بالاخره یه واژه است، یه کلمه است، کاربردش در جاهای مختلف بوده، در جاهای مختلفی استعمال شده، امام علیه السلام این کلمه را استعمال کرده. اگر توی قیودی شک کردیم و میبینیم نه امام این کلمه را استعمال کرده در جایی که این قیود را ندارد، نشان میده عموم لفظ را، نشان میده معنا عامه. بحثایش که میاد حالا اینجا در ریزه کاری ها شیخ متعرض شده چنین و اینا، ببینیم چی از آب. از این جهت هم میتونیم از این روایات استفاده کنیم. پس جلو انداختن این دو بحث دو اثر عمده داشت، نفیان و اثباتن. به ادله حرمت اعانت علی الظلم کاری نداشته باشین، اونا بحث مستقل، ولا ینافی شدتی در اونها که در سایر معاصی نباشد. و از طرفی به کلمات اعانه‌ای که در اینجا به کار رفته با تعیین موضع و محلش میتوانیم استدلال کنیم در تبیین معنای واژه اعانه، تا بگیم لا تعاون و لا تعاونوا علی الاثم والعدوان یعنی چی، تعاونش به چه معناست، این دو نکته که از این بحث گذشته میتونیم استفاده کنیم و حالا انشاءالله فردا شروع در اصل بحث بیاری خدا.